الله الرحمن الرحیم. طی 272 اول بحثی که در جلسه قبل شروع کردیم، عبارت من طوری معنا کردم که معلوم بشه، اما ظاهرا باز هم شبهه برای بعضی آقایون بود. ان الشیخ معترف اول بحث جلسه گذشته، ما ان الشیخ معترف و ان هذه الحجه و الحجه التي اوردها بعدها من الحجج الاقناعیه خبر ان منش رو بیانیه نگیرید. گمان می‌کردم که به ان هذه الحجه و الحجه التي اوردها من بعدها من الحجج گمان می‌کردم اقناعیتون باید خبر باشه به الفلام زاید، در حالی که این چنین نیست. من الحجج الاقناعیه مجموعا خبره، عبارتم درست ایرادی نده. نه، حجت بعدی من پس اشتباه گفتم، چون حجت‌های بعدی یعنی حجت سوم و چهارم مبتنی بر مقدمات تجربی نیست. اگر چه هم نیست سومی و هم مبتنی بر مقدمه تجربی گرفت، اما در حساب ایشون که داره حجت بعدی. خب بحث ما در دلیل دوم بود. دلیل دوم رو عرض کردیم که از حد وسطی که کلال منتها کلال مربوط به تکرار فعل یا شدت فعل استفاده کردن و قیاس رو به این صورت تشکیل دادن که قوای جسمانی با تکرار فعل یا با شدت فعل کلال و خستگی پیدا می کنن، اما قوه عاقله کثیر ما این چنین نیست، پس قوه عاقله از قوای جسمانی نیست. این کلام مشتمل بود بر کبرایی و صغرایی که باز هم من ظاهرن اونطور که بعد از جلسه تذکر دادن این کبرا رو اشتباهاً صغرا گفته بودن، اونم اشتباه لفظی بود، الا صغرا بعدن میاد. این کبرای استدلاله که مصنف ذکر کرده و این کبرا احتیاج به استدلال داره. سلام علیکم. استدلالش عرض کردیم، هم میتونه تجربه باشه هم میتونه قیاس باشه. در توضیح قیاس بیان شد که این قوا در موضوعی حلول کردن که افعال این قوا مناسب و ملائم اون موضوع نیست، بنابراین وقتی که این قوا میخوان فعل خودشون رو انجام بدن، بین این قوا و بین اون موضوعات درگیری پیش میاد و این درگیری باعث خستگی میشه. دیروز مطلبی عرض کردم، اشکالی شد که در خود بحث اون اشکال رو جواب دادم، هم جواب درست بود هم اشکال درست، اونجا هر کدوم به یک لحاظ. به همین جهت ابتدای بحث تکرار کردم تا اون مطلب رو بگم که معلوم بشه هم جواب درست بوده و هم اشکال درست بوده. عرض کردم که موضوع کلال پیدا میکنه، قوه کلال پیدا نمیکنه. فرمودن که هر دو کلال پیدا میکنه، هر دو حرف درسته. اگر ملاحظه کنیم این مطلب رو که موضوع فعلش ملائم خودش نیست و بر اثر فشاری که از ناحیه قوه میاد موضوع ناچاره که این فعل رو قبول کنه، فشار رو قوه میاره و مقاومت رو اون موضوع انجام میده و نتیجه این میشه که موضوع خسته میشه و خود قوه خسته نمیشه، چون که قوه کاری که ملائم خودشه داره انجام میده و اصرارم داره که موضوع اون کار رو انجام بده. موضوع مقاومت میکنه و خستگی مال موضوعه، قوه دیگه خسته نمیشه. اما به یک لحاظ دیگه وقتی موضوع مقاومت میکنه و کار قوه رو رد میکنه، قوه دو مرتبه مقاومت میکنه تا اون نیروی موضوع رو منهدم کنه و نتیجتاً کار خودش رو بر موضوع تحمیل کنه، در این صورت مقاومت طرفینی میشه. وقتی مقاومت طرفینی شد هر دو خسته میشن، هم موضوع خسته میشه و هم قوه خسته میشه. پس با یک دید میشه موضوع رو دارای کلال دید و به یک دید میشه هر دو رو دارای کلال دید. اشکالی که دیروز در جلسه شد اشکال خوبی بود، منتها جوابش باید به تفصیل داده میشد که به تفصیل داده نشد. حالا استدراک کردم، بله، از اون جهت که ملائم طبعش خسته نمیشه، از این جهت که فشاری بر موضوع باید بیاره و فشار موضوع رو در مقابل باید تحمل کنه خسته میشه. پس به دو لحاظ ما میتونیم نظر کنیم، یکی لحاظ این که فعلش ملائم خودش رو از این جهت خسته نمیشه، یکی از این جهت که بالاخره درگیر با موضوع از این جهت خشم. بله به این لحاظ دوم. بله چون مجرد نیست بالاخره این مقاومت هست خستگی هم براش هست. بله. خب دنباله بحث که اول بحث امروزمونه این بود که گفتیم اگر افعال تکرار بشه قوه رو دارای کلال میکنه، اگر فعل هم شدید بشه همچنین. حالا میفرمند گاهی کلالی که بر اثر مقاومت بر این قوه عارض میشه، حالا چه در اثر تکرار فعل باشه چه در اثر شدت فعل باشه، اینقدر شدیده که این قوه رو محو میکنه و باطل میکنه. گاهی کلال به این حد نیست که قوه رو باطل کنه بلکه قوه رو ضعیف میکنه، ولی گاهی کلال در حدی است که قوه رو باطل میکنه. مثالش رو جلسه گذاشته عرض کردم که گاهی نوری که به چشم میتابه نور خیلی قوی نیست و باعث میشه که چشم تا مدتی چیزی رو درست تشخیص نده، اما گاهی نور انقدر شدیده که چشم رو معیوب میکنه و یا اینکه باطل میکنه، یا صدا مثلا انقدر قویه که گوش رو کر میکنه و امثال ذلک. مثلا حرارت انقدر شدیده که قوه لامسه رو در یک قسمت از عضو از کار میندازه. خب این تیکه که از گذشته باقی مونده عرض میکنم چیزی نبود چون وقت تموم شده بود نخوندمش. و رو و ما یبلغ الکلالو و الوهنو حدن که تعجز و انده القوت و انفعلها. گاهی کلال و سستی قوه به حدی میرسه که انده، یعنی انده حصول این کلال و وهن، قوه از فعل خودش عاجز میشه، نمیتونه کار خودش رو تا مدتی انجام بده یا بالاتر از عجز تبطل و باطل میشه که هرگز نمیتونه انجام بده، نه اینکه فقط چند لحظه نتونه. کل این که یا تضعف و بعد مشاهدت نور شدید، یا اینکه بعد از اینکه نور شدید رو مشاهده کرد تضعف و عن الابصار، ضعیف میشه عن الابصار دیگه نمیتونه ببینه، او تعمى، یا اینکه کور میشه و باطل میشه، که دو حالت برای باطره به وجود میاد، دو حالت برای قوه حاصل به وجود میاد، یکی حالت ضعف یکی حالت انعدام، و هر دو هم به خاطر مادی بودنشه، به خاطر حلول در ماده کردنشه. این کبرای قیاس بود که حالا خونده شد و اثبات شد. الان میخوام صغرای قیاس رو بیان کنیم که قوه عاقله کثیرا ما چنین نیست، یعنی بر اثر تکرار فعل حتی اگر فوراً باشه، یعنی پشت سر هم باشه، خسته نمیشه، و همچنین بر اثر شدت فعل خسته نمیشه. فعل قوه عاقله تعقله، اگر تعقل مکررن صورت بگیره عاقله خسته نمیشه، اگر تعقل شدیدی هم رخ بده که مطلب دقیقی رو بخواد عاقله حل کنه باز هم خسته نمیشه، به طوری که اگر بعدن به مطلب دقیق دیگر یا به مطلب متوسط دیگر به فرزازه عاجز از درک اون مطلب نخواهد بود. علتش همینه که در ماده حلول نکرده و در نتیجه گرفتار مقاومت ماده نیست تا خستگی برش عارض بشه. در این عبارت مصنف قید کثیرن را آورده، یعنی قوه عاقله کثیرن خسته میشه، و این نشون میده که احیانا خسته نمیشه. توضیح بحث گذشته قطعا کثیرن خسته نمیشه، بله، و این نشون میده که احیانا خسته میشه. توضیح بحث قبلا گذشته ولی خب مجددا تکرار میکنه. قبلا گفتیم که اگر قوه عاقله در ابتدا بخواد تعقل بکنه احتیاج داره به مقدمات و زمینه سازی، مقدمات از راه احساس و تخیل و بعد هم مطالعه صورت متخیله صورت میگیره، یعنی ابتدا شخص چیزی رو حس میکرد و بعد اون محسوسش وارد قوه متخیله میشد، صورت متخیله درست میشد، بعد این صورت متخیله که همراه عوارض مادی بود بر اثر دقت و تأمل از عوارض مادی تجرید میشد، در این هنگام نفس آماده میشد برای اینکه از جانب عقل فعال به صورتی به وزان صورت متخیله افاضه بشه، صورت معقولهی که مجرد تامه، اما به وزان صورت متخیله است. یعنی اگر صورت متخیله صورت فرض کنید که انسانه، صورت معقولم باید صورت انسان باشه نه صورت دیگر. توجه کردیم که صورت معقوله از جانب عقل فعال افاضه میشه، ولی مقدمه افاضه احساس و بعد هم تخیله و بعد هم تجریدی که ما روی این صورت متخیله انجام میده. پس اگر چه قوه عاقله ما حال در ماده نیست، ولی از موجوداتی که مادی هستن یعنی حواس و تخیل استفاده میکنه. پس اگر در ادامه کار این قوایی که زمین ساز تعقلند خسته شدن، اعانتی به قوه عاقله نمیرسونن و در نتیجه قوه عاقله نسبت به کارش ضعیف میشه، یا اگر اعانت اصلا نیامد کار قوه عاقله تعطیل میشه. این تعطیلی نه به خاطر اینه که ذات قوه عاقله در انجام تعقل تعللی داشته باشه و نتونه کار انجام بده، بلکه از این بابته که قوه های مادون که معین قوه عاقله بودن خسته شدن و الان نمیتونن اعانت کنن. در قوای حاسته و متخیله چون مقدمه و زمینه لازم نیست، خود حاسه بدون معین داره حس میکنه، خود متخیله بدون معین داره تخیل میکنه. پس اگر خستگی عارض بشه نمیشه این خستگی رو به گردن معین گذاشت، چون معینی نداره. اگه خسته بشه خودش خسته شده. ولی در عاقله چون با معین کار میکنه، اگر خسته بشه میشه این خستگی رو به معینش نسبت داد و گفت این معین دیگه اون موادی رو که لازمه در اختیار قوه عاقله قرار نمیده و نتیجتا قوه عاقله فتور یا اینکه تعطیل پیدا میکنه. پس اگر میبینیم قوه عاقله در موازعی گرفتار خستگی و تعلل میشه، نباید اون موازع رو اشکالی بر این دلیلی که گذشت قرار بدیم. دلیل و قوت خودش باقی است و تجرد قوه عاقله یعنی غیر منتلع بودنش در ماده رو نتیجه میده. و اگر میبینیم در بعضی مواضع گرفتار فتور میشه، قوه عاقله گرفتار فتور میشه، این به خاطر این نیستش که مادی باشه و به خاطر این نیست که حجتی که ما الان اقامه کردیم حجت ضعیفی باشه، بلکه به خاطر اینی که معینها اعانت نمی کنن. بعد از این که بله فرق داره، خیال روز اول عرض کردم، خیال عبارت هست از مخزن صور که کاری انجام نمیده، فقط مخزن برای صور. اما متخیله عبارت هست از قوهی که در صور تصرف میکنه یا در صور و معانی تصرف میکنه. تصرفش هم به ترکیب است و تفریق که توضیحش متخیله همون متصرف هست. اینا رو همه رو جلسه اول عرض کردم، متصرفه میگیم، متخیله میگیم، متفکره میگیم، به چه مناسبت، مناسبتش همونی که شما فرمودید. خب بعد از این که ما صغرای قیاس رو هم به کبرایی که در جلسه قبل خوندیم زمینه کردیم، قیاس رو میتونیم بیان کنیم. قیاس رو خواجه هم بیان کرده که احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو تطبیقش میکنم. تا حالا هر چی خارج گفتیم بیان همین قیاس بود، دیگه احتیاجی به دو مرتبه تکرار کردن نیست. قوه عاقله فعالیت نداره، انفعال داره. همونطور که قبلا هم عرض کردم الان هم ذکر میشه که قوه عاقله با انفعال داره نه فعالیت. قوه عاقله عملیه قبلا عرض کردیم که در بدن تأثیر میذاره و لذا قوه فاعله. اما قوه عاقله نظریه از مافوق صورت رو قبول میکنه، لذا قوه ایست منفعله. کار قوه عاقله تأثیر نیست، کار قوه عاقله نظریه تأثیر نیست بلکه تأثیره، کارش انفعاله. در اینی که انفعال پیدا میکنه، ولی چون این انفعالش ملائم طبعش خسته نمیشه، مقاومتی هم در کار نیست. عقل فعال به صورت رو افاضه میکنه، تازه قوه عاقله دنبال اون صورت هم میرفته، طالب اون صورت هم بوده. پس از این انفعال خوشش میاد و تا خسته نمیشه، مقاومت نمیکنه، فرسودگی براش پیش نمیاد. بله نظریش فقط منتظر الان جنبه عملیش مورد بحث ما نیست. آلت نداره که آلتش مادی فرسودگی بدن به عاقل سرایت نمیکنه. آثارش تجربیه دیگه. شما میبینید قابل تعقل بعد از این سن انحطاط هم هنوز مشغول فعالیت، یعنی میگیرن، یعنی صورت میگیرن. نه اونایی که میگیرن، اونایی که میگیرن یا صورت معقوله رو، صورت معقوله رو همونطوری که گفتیم آقایون برای، یعنی آقایون بشا برای افرادی که تجرید کنن صورت متخیله رو آماده میبینن، یعنی میگن که کسی که تجرید میکنه صورت متخیله، صورت معقوله بهش افاده میشه. اونی که از خارج عرض شده بود که صورت معقوله رو به هر کس هر کس نمیدن، اون مطلب حکمت متعالی است و مطلب راقیه و این حرفا. اما حرفی که مشا میزنه اینه که صورت معقوله در اختیار انسان ها قرار داده میشه. اگر کسی صورت متخیله رو مطالعه بکنه و تجرید بکنه، صورت معقوله بهش افاده میشه. اینطور نیست که به کسی افاده نشه، افراد دارای صورت معقوله میشن، منتها هر کس هر کس نمیشه چون دنبالش نمیده. بله علما همشون، حکما خودشون معتقدن که ما تماما صورت معقوله داریم. نه به اعتقاد خودشون، یعنی به اون اعتقادی که نسبت به صورت معقوله دارن، نسبت به اون اعتقاد معتقدن که خودشون دارن صورت معقوله رو. مثل مثلا حکمت متعالیه که صورت معقوله رو یه جور خاصی میبینه، اون میگه برای هر کسی نیست. اما حکمت مشروع میگه صورت معقوله صورتی مجرد شده از عوارض و خود از ماده و خود عوارض ماده. یه همچین صورتی برای تمام حکما هست، برای همه کسانی که وارد علوم عقلیه میشن هست. اونایی که وارد علوم اعتباری میشن صورت معقوله اعتباری دارن، ولی ما صورت معقوله حقیقی داریم. همه صورت معقوله دارن، صورت معقوله برای همه هست. میبینیم که این حکیم در سن جوانی مطالب حکمت رو، مطالب عقلی حکمت رو میفهمید، حالا که پیر شده بازم مطالب عقلی حکمت رو میفهمید. یعنی چی؟ یعنی عوارض زیستن، عوارض یک موجود مشخصی رو که درک میکنیم میریزیم. بعد از اون که ماده شو کنار گشتیم، عوارض شو کنار گشتیم، صورت میشه صورت معقوله. اینا رو قبلا توضیح دادم. بله بله اون یه بحث دیگه بود، اون یه بحث دیگه بود. ببینید بله صورت معقوله با اون توضیحی که عرض کردم صورت شخصیه، نه کلیه. صورت معقوله با اون توضیح میشه صورت شخصیه، یعنی یه موجود مجردی که وجود عقلی داره ولی مثل همین وجود حسیه، وجودش یعنی ماهیتا همین وجود حسیه، وجودن وجودش وجود عقلیه. اینو از کلام صورت معقوله، صورت معقوله بنابراین میشه رب و نو، میشه مثل افلاطونی که مشا اصلا قبول نداره. صورت معقوله که شد اون وقت قابل صدق علا کثیر میشه. شما انسان رو توجه بکنید، نه مطالبی تماما گذشته، من همه رو عرض کردم قبلا. وقتی صورتی در مقابلتون است میشه صورت مبصره، وقتی که کنار رفت میشه صورت متخیله که ماده دیگه حضور نداره ولی عوارض ماده است. عوارض ماده به این معنا که الان شما این صورتی که از زید در نظرتون هست دارای قد معین و شکل معین و رنگ معین و امثال ذالکه، ولی این معین ها رو میندازید دیگه میشه یک صورت انسانی برهنه از تمام عوارض، این میشه صورت معقوله. صورت معقوله که قابل صدق بر کثیرینه. و توضیح هم دادم اختلافی که بین مشا و حکمت متعالی هست، همه بیانها گذشته، دیگه تکرار نکنیم چون باعث طول مطلب میشه. قوله و افعال القوة العاقلة قد یکون کثیرا ما به خلاف ما وصف. افعال قوه عاقله کثیرا ما به خلاف اونیست که توصیف شد، یعنی آنچه که در قوه حاسه گفتیم در عاقله کمتر اتفاق میفته. در قوه حاسه کلال بر اثر تکرار فعل یا شدت فعل پیش میامد، اما در قوه عاقله غالبا پیش نمیاد. کثیرا ما خونده کثیرا به خلاف ما وصف، اشتباه کردم. فقد یکون کثیرا به خلاف ما بسه. هذه القضیه هی صغر القیاس و کبرای قیاس ما مر، اونیست که در اول همین فصل گذشت در سه گذشته توضیح داده شد که با تجربه و قیاس هم اثبات شد. و تقریره، ضمیر تقریره برمیگرده به قیاس، تقریر قیاس، نه تقریر صغرا و نه تقریر کبرا. تقریر قیاس ان یقال العاقله قد لا یکلها کثرت الافائیل. این صغرا با لفظ قدم آمده، عاقله رو گاهی کثرت افائیل خسته و فرسوده نمی کنه. کبرا و کل قوت بدنیت فدائمن یکلها کثرت الافاید. اما اگر قوه بدنی بود نه قلیلا ما و نه کثیرا ما، بلکه دائما کثرت افاید خستش می کنه، استثناء نداره. نتیجه می گیریم فالعاقله لیست بدنیه، عاقله بدنی نیست. اگر عاقله حکم قوه بدنی رو نداره، پس معلوم میشه که بدنی نیست. حکم قوه بدنی اینه که بر اثر کثرت فعل خسته بشه. عاقله این حکم رو نداره، پس بدنی نیست، چون کل قوای بدنی تحت این حکم مندرجن. اگر عاقله تحت این حکم مندرج نیست، پس از قوای بدنی نیست. خب چرا عاقله خسته نمیشه؟ با اینکه کار عاقله انفعال، همونطور که عرض کردم عاقله از مافوق خودش که عقل فعال منفعل میشه و انفعال به نظر شما یه مقاومتی در کار داشت، در کنار داشت، چرا با وجود اینکه عاقله منفعل میشه خسته نمیشه؟ جواب ایشون اینه که انفعالی ملائم طبع عاقله، چون عاقله انفعالش ملائم طبعش خسته نمیشه. هر انفعالی که مستلزم مقاومت نیست، انفعالی که در مقابل کار ناملائم صورت میگیره باعث خستگیه، چون این انفعال همراه با مقاومته. ولی انفعالی که در برای کار ملائم باشه همراه مقاومت نیست و مفید خستگی هم نیست، منتج خستگی هم نیست. والعاقله و این کانت تعقلها مع انفعال ما، تعقلش با یه نوع انفعالی همراهه، یه نوع انفعال، نه انفعالات مادی که مستلزم مقاومته، بلکه یه نوع انفعالی که از سنخ انفعالات مادی نیست، ولی اون که با انفعال همراهه. اما لکن این عاقله لا تضعف و لا تکل بالانفعال لبساطت جوهرها، جوهرش بسیطه، یعنی مادی نیست، حال در ماده نیست. و خلوها عن تقاوم المذکور، عاقله از اون مقاومتی که قبلا گفتیم خالی است، به خلاف البدنیه، یعنی به خلاف قوای بدنیه که اونها به خاطر اینکه گرفتار تقاوم مذکور هستن خستگی برشون عارض میشه. و انما قال قد یکون کثیرا به خلاف ما وصف، چرا قید کثیرا آورد؟ و ما هم در وقتی که تقریر قیاس میکردیم لفظ قد آوردیم، چرا این کارو کردیم؟ ولم یقل دائما، چرا مصنف دائما نگفت؟ لان العاقله، خارج توضیح دادم مطلب، لان العاقله اذا کان تعقلها به معاونت من الفکره، قید اذا کان تعقلها توجه کنید، اذا کان تعقلها به معاونت من الفکره التي هي قوه بدنيه، فقط در گفت، یعنی اگر تعقلش با معاونت باشه، با توضیحاتی که قبلا ذکر شد معلومه که عاقله همیشه تعقلش با معاونت نیست، بلکه در ابتدا با معاونت قوه مفکره تعقل میکنه. به همون صورت که عرض کردم، اول ما چیز رو حس میکنیم، بعد تخیل میکنیم، بعد اون صورت متخیله رو از عوارض ماده برهنه میکنیم، آماده میشیم برای دریافت صورت معقوله. اما در انتها که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شد، عرض کردم قبلا که ما احتیاج نداره که از طریق احساس و تخیل به صورت معقوله برسیم، مستقیما میتونیم با عقل فعال تماس برقرار کنیم و صورت معقوله ای رو که محسوسش رو و متخیلش رو قبلا به دست نیاوردیم تعقل کنیم. پس لازم نیستش که ما همیشه راه احساس و تخیل رو طی کنیم تا به تعقل برسیم، تا نتیجه این باشه که همیشه قوه متفکره معین عاقل است، بلکه گاهی از اوقات متفکر اصلا کاری نیست. عاقله مستقیما صورت معقوله رو درک میکنه بدون اینکه از اعانت متخیل و متفکر استفاده کنه. انسان هایی که به حد ملکه اتصال به عقل فعال رسیدن، مانند کی؟ نه مانند کی، مانند کی رو باید بگردیم پیدا کنیم. کسانی که به حد ملکه اتصال به عقل فعال رسیدن، یعنی انقدر اتصال به عقل فعال پیدا کردن که صورت محسوس لازم نیست صورتی رو حس کنن بعد تخیل کنن، مستقیم میتونن صورتی رو که نه احساس نسبت بهش داشتن نه تخیل داشتن تعقل کنن. حالا مانند کی اون رو بگنی پیدا کنی؟ ما هیچ کدوم اون فکر نمی کنیم به اینجا رسیده باشیم. نباید این کار کنیم، نباید بگیم چون ما نرسیدیم پس اصلا وجود نداره. بله درک مستقیم هست، ما اینا رو اثر ده بودن، ما درک مستقیم داریم، یعنی صورت معقوله رو خودمون میگیریم، عقلمون میگیره، نه اینکه ما همون صورت متخیله رو معقولش کرده باشیم. مستقیم صورت معقوله رو درک کردیم، ولی با معین حرف ما اینه، تمام لنگر بحث اینه که در این جور موارد معین داریم، نه اینکه این معین کاری باشه، این فقط اعانت کرده. صورت معقوله رو ما مستقیم از عقل فعال دریافت کردیم، برای گرفتن صورت معقوله آلتی به کار نرفته، شرط همون شرط آلتی شده. حالا اسمش شرط بذارید که مقداری اعتبار این معینه کم بشه، اعتبار این معین کم بشه، قوه عقل اعتبارش بیشتر بشه. چی میگیریم؟ خب وقتی نه عقل پلسر ببینید، اینم احتمالا این فرمایش شما رو من توضیح دادم قبلا، احتمال قدیم بودم که گفته باشم، ما نسبت به هر صورت معقولهی بلفل میشیم که دارای اون صورت شده باشیم. اگر صورت معقولهی رو دارا شدیم، نسبت به او عقل بلفلیم، نسبت به صورت معقولهی دیگری که هنوز دارا نشدیم عقل حیولانی هستیم یا عقل بلملکه هستیم. در همه صورت که ما عقل بلفل نیستیم، یک صورت رو گرفتیم نسبت به او عقل بلفل شدیم، باز برای گرفتن صورت بعدی باید این مقدمات طی بشه، اگر هنوز ملکه اتصال پیدا نشده. نه عقل بله عقل بلفل نه اینطور نیست، عقل بلفل عقلیست که حاصل شده باشه ولی مخفی شده باشه ولی حاضر نیست. پس صورت رو شما اگر قبلا کسب کردید و الان حاضر ندارید، این میشه عقل بلفل. هر صورتی رو، نه تمام صور رو، اگر حاضر دارید میشه عقل مستقل. میخوام عرض کنم که شما میفرمایید ما اگر عقل بلفل باشیم دیگه احتیاج به کسب صورت بعدی ندارید، این در صورتی است که نسبت به تمام صور عقل بلفل باشیم. اما اگر نسبت به بعضی صور عقل بلفل بودیم، نسبت به بقیه صور احتیاج به کسب داریم، چون اون صوری که فعلا کسب کردیم نه احتیاج به کسب نداره. اگه منظورتون اونه ده. اون اگه منظور این باشه که صوری که قبلا کسب کردن بله اونها دیگه احتیاج به کسب جدید نداره، اونها بلفل حاصله، اگر بخواد حاضر بشه میشه مستفاد. اما ارزنده اینه که صوری که هنوز کسب نکردن، اونها نسبت به اونها من عقل حیولانی هستم و باید کسب کنم، یعنی اگر ملکه اتصال پیدا نکردم این مسیر رو طی کنم که عرض شد، اگر ملکه اتصال پیدا کردم که احتیاج به طی این مسیر نیست. خب پس روشن شد که ما در هینی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا میکنیم احتیاج به معین نداریم. در چنین حالتی هرگز خستگی بر ما عارض نمیشه، زیرا ذات عقل که خستگی ناپذیره و معین هم که نداره که بگیم اون معین خسته میشه. پس اگر ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شدیم، اگر هزاران سال هم مشغول اکتساب معقولات بشیم خستگی پیش نمیاد. خستگی هم اگر پیش بیاد در وقتی که ما ابتدای کارمونه، از این مقدماتی که عرض کردیم احساس و تخیل میخوام استفاده کنیم، اینها خسته میشن به خاطر مادی بودنشون، دیگه اعانت نمی کنن. وقتی اعانت نکردن قوه عقله فتور پیدا میکنن. لأن العاقله اذا کان تعقلها به معاونت من الفکره، اگر عاقله تعقلش با معاونتی از فکر باشه، یعنی اگر هنوز ملکه اتصال پیدا نشده باشه که احتیاج به معاونت هست، اگر در چنین حالتی اتفاق بیفته خستگی اذا کان تعقلها به معاونت من الفکره، علتی فکره ای که عبارت از قوه بدنی است. همونطور که قبل نفس کردم فکره یعنی همون قوه متفکره، قوه متفکره قوه متصرفه بود که سومین قوه حس باطنی بود و عرض شد که فعالترین قوه حس باطنی هم هست. این قوه همیشه در حین تصرفه، اگر در بعد حیوانی کار کنه بهش گفته میشه متخیله و اگر در بعد انسانی کار کنه بهش گفته میشه متفکره. حالا اگر میخواد معین عاقله بشه حتما در بعد انسانی داره کار میکنه، لذا اسمش روشن فکره یعنی متفکره. اذا کان تعقلها به معاونت من الفکره، فکره ای که قوه بدنی، فقط تضعف این قوه عاقله عن تعقل، اگر معین داشته باشه ضعیف عن تعقل میشه، اما لال ذاتها، نه اینکه خود این قوه گرفتار ضعف بشه از ناحیه خودش، یعنی خودش مشکل نداره و لکن یعنی بلکه لذعف معاونها، چون معاونش که اون فکره بر اثر مادی بودن ضعیف شده دیگه نتونسته کمک به این قوه عاقله برسونه، عاقله هم نتیجتا ضعیف میشه. ول حاصل یعنی حاصل این قیاس، حاصل این قیاس که باز هم احتیاج به خارج گفتن نداره، اینه که ان تکرر الافعال یوهن القوه البدنیه او یبتلها، اما دائما اگر فعل تکرار شد قوه بدنی رو دائما سست میکنه یا دائما باطل میکنه، استثناء نداره. در قوای بدنیه تکرار فعل همیشه این مشکل رو همراه داره. اما ولا یوهن اون تکرر افعال العقلیته، قوه عقلیه رو نمیتونه سست کنه و به طریق اولا نمیتونه باطل کنه دائما، بلکه گاهی سست میکنه اما ربما کثیرا یقویها و یشهدها، بلکه چه بسا او رو قوی کند و تیز کند. شهد سکین یعنی احدهو، تیز کرد او رو، تشهیز کردن عقل یعنی تیز کردن، برا کردن. بل ربما یقویها و یشهدها، چه بسا که این عقل رو قوی کنه و تیز کنه، نه تنها سست نمی کنه فضلن عن الابطال تا چه برسه به این که باطلش کنه. در مورد سست کردن این قوه عاقله عاجزه، تکرر فعل عاجزه تا چه برسه به این که باطلش کنه. فخری رازی دو تا اشکال بر این دلیل مصنف وارد کرده. اشکال اولش اینه که ما قوه عاقله رو بدنی میدونیم، قوه متخیله و متفکره و امثال ذلک رو هم بدنی میدونیم، میگیم هر دو بدنی هن، منتها نه این که دو فرد باشن از یک نوع، دو شخص باشن از یک نوع، بلکه دو نوع اند از یک جنس. اگر دو شخص بودند از یک نوع، حکمی که برای این شخص بود باید برای اون شخص دیگر هم میبود، خستگی و کلال اگر برای این شخص پیش بیاد برای اون دیگری هم باید پیش بیاد، چون هر دو شخص یک نوع هست و حکمشون مساویه. ولی ما قبول نمی کنیم که این دوتا قوه که به نظر ما هر دوشون مادی هن دو فرد از یک نوع باشن تا در حکم مساوی بشن، بلکه دو نوع از یک جنس هن و دو نوع از یک جنس میتونن دو حکم مختلف داشته باشن. پس عاقله مادی است، متفکره هم مثلا مادی است، هر دو مادی هست، منتها چون دو نوع مختلف هم دو حکم مختلف دارن، این با اینکه مادی خسته نمیشه اون مادی خسته میشه. این که شما خواستید حکم یک مادی رو به مادی دیگه سرایت بدید در صورتی بود که هر دو مادی رو دو شخص از یک نوع بگیرید، اون وقت تمام احکام اشخاص یک نوع مساوی هم، خب اگر یکی خسته شد دیگری هم باید خسته بشه. اما اگر دو نوع مختلف بودن، درست هر دو از نظر جنسی هر دو مادی هم، ولی دو نوع مادی هم، نه یک نوع مادی، این یه نوع مادی است که خسته میشه، اون یه نوع مادی است که خسته نمیشه، بازم ذهن شما رفته به سر. حالا جواب بدین ببینیم شاید درست میفهمه. علایان گفته که چون عاقله نوع دیگری غیر از حاسه و غیر از متخیله، بنابراین حکم اون دوتا رو لازم نیست با به این یکی سرایت بدین، اگرچه هر دو مادی هست، اگرچه هم عاقله مادی هم حاسه و متخیله مادی هست، اما خستگی که در این مادی عارض میشه به خاطر خصوصیت نوعشه، خستگی که در این عارض نمیشه به خاطر خصوصیت دیگری است که نوع اون داره. پس هر کدوم دو نوع مختلفن و خصوصیت این نوع اقتضا میکنه خستگی رو، خصوصیت این نوع اقتضا میکنه خستگی، عدم خستگی رو. جوابی که خادر میده اینه که شما به اون قیاسی که ما در ابتدای دلیل یعنی در اثبات کبرای دلیل ذکر کردیم توجه نکردید. قیاس میگه هر جا ماده پاش در میون آمد مقاومت هست، مقاومت اگر باشه خستگی هست. نمیتونید بگید نوعی داریم مادی، در اون نوع مادی خستگی نیست چون مقاومت نیست، همیشه مقاومت هست، چون فعل این قوهی که در ماده قرار گرفته با اون ماده ملائم نیست، در نتیجه درگیری و مقاومت پیش میاد. حالا هر نوعی میخواد باشه، میخواد عاقله باشه مادی، میخواد متخیله باشه مادی. اگر مادی شد فعلش مناسب مادهش نیست و در نتیجه درگیری بین قوه و ماده پیش میاد. درگیری که پیش آمد ذهن و خستگی حاصل میشه، نمیشه گفت این نوع مادی است و خسته نمیشه. هر نوعی دیگه در فرض اختلاف نوعی هم قائل بشید، در فرض اختلاف نوعی هم قائل بشید، این نوع چون مادی، حالا یه نوع مادی خاصه، بالاخره با مادهش درگیره خسته میشه. اون نوع هم مادی است، بازم با مادهش درگیره خسته میشه. پس اگر مادی شد فرض نداره که خسته نشه. اگر دیدید عاقل خسته نمیشه، بدونید که مادی نیست، چون مادی بودنش مستلزم با خستگی است، استثناء هم نداره. و اعتراض الفاضل شارح اعتراض کرده به تجویز کون العاقل، این بیان اعتراض ایشونه به این که گفته جایز میدونیم که عاقل مخالف باشد لسائر القوا به نوع قید مخالفه، مخالفت داشته باشد با سایر قوا به نوع، یعنی مخالفت نوعی نه مخالفت شخصی. یعنی قوه عاقله با قوای جسمانی دو شخص مندرجه تحت نوع واحد نیستند، بلکه دو نوع مندرجه تحت جنس واحدند. مع کون الجمیع بدنیه، همه قوا بدنیان حتی عاقله، اما عاقله نوع خاصی و بقیه نوع خاص دیگر، و به خاطر این اختلاف در نوعیته که یکی خسته میشه یکی خسته نمیشه. و این اذن لا یبعد اختصاص البعض، یعنی بعضی از این قوای مادی که عاقله، این که جسمانیه، قوای حسه و متخیل، حاسه و متخیلات، یعنی غیر عاقله، این اذن لا یبعد که اختصاص داشته باشد بعضی از این قوا بل کلان، یعنی خسته بشه دون بعضن، اما بعضی دیگر که عاقلند اختصاص به کلان نداشته باشن، کلان بر اونها نباشه. توجه کنید ماده اختصاص غالبا عکس استعمال میشه، میگن که ول اسم قد خود صفه بالجره کما قد خود صفه الفعل و ان ینجزه ما، اسم اختصاص داده شده به این که جر داده بشه، فعل اختصاص داده شده به این که جزم داده بشه، در حالی که برعکسه، جر اختصاص به اسم داره نه اسم اختصاص به جر داشته باشه. اینطور نیست که اسم اختصاص به جر داشته باشه و هیچ حالت دیگری جز جر نداشته باشه، بلکه جر اختصاص به اسم داره، در غیر اسم جاری نمیشه. همچنین فعل اختصاص به جر نداره که دیگه حالت دیگه نداشته باشه، فقط اختصاص به حالت جر داشته باشه، بلکه جزم اختصاص به فعل داره، به طوری که در غیر فعل پیدا نمیشه. اینجا هم عکس استعمال کرده ایشون، این از محسنات بدیعی است، در علم بدی گفته میشه که بعضی از مواد اگر عکس به کار برن فصاحت کلام بیشتر میشه. از جمله مثال هم میزنه به ماده اختصاص، ماده خصصه، میگن که غالبا عکس به کار میره. اینجا هم عکس به کار رفته، ولا یبعد اختصاص البعض بالکلال، یعنی اختصاص الکلال بالبعض، کلال و خستگی اختصاص دارد به بعضی از این قوای جسمانیه که حاسه و متخیله باشه، دون البعض اختصاص به اونی که دیگه نداره، یعنی اصلا نسبت به اونی که دیگه از دویست، یعنی نسبت به عاقله. خبر و اعتراض الفاضل شارح، و اعتراض الفاضل شارح به تجویز کون عاقله تا آخر که بیان اعتراض بود، این اعتراض ساقطان، اعتراضیست وارد که وارد نیست. لأن القياس المذكور يعواه، اون قیاسی که ذکر کردین ابا میکند از این اعتراض. منظور از قیاس، قیاسی که مصنف گفت نیست، چون قیاسی که مصنف گفت مورد اعتراض فخرزادیه، نمیتونیم بگیم قیاس مصنف اعتراض رو باطل میکنه. قیاسی که ما در تبیین کبرای قیاس مصنف ذکر کردین، اون قیاس ابا دارد از این اعتراض فخرزادی، چون ما یه قیاس در ضمن قیاس مصنف آوردیم، مصنف قیاسی آورد برای اثبات تجرد نفس، اون قیاس دارای کبرایی بود که بیان میکرد خستگی قوای جسمانی رو، ما یک قیاس آوردیم تا ثابت کنیم که خستگی قوای جسمانی بر طبق قاعده است. اون قیاسی که خستگی قوای جسمانی رو نتیجه میداد، اون قیاس ابا دارد از این اعتراض فاضل شارح. یعنی اگر قوه جسمانی باشه به مفاد اون قیاس، بدون استثناء باید خسته بشه، نمیشه گفت این نوعش خفه میشه اون نوعش خفه نمیشه. اگر جسمانیه این نوع نوع نداره، همه انواع جسمانی ها به خاطر وجود مقاومت خفه میشه. بعد اعتراض دوم فخر رازی بسیار اعتراض جالبیه و از فخر رازی خیلی عجیبه هم که اعتراضی. میگه شما گفتید که قوه جسمانیه اگر به مدرک قوی برخورد کرد فطور پیدا میکنه و در اس رو به دنبال مدرک قوی از ادراک مدرک ضعیف عاجز میشه. یعنی از این نور شدیدی به چشم تابید تا مدتی چشم فطور و سستی پیدا میکنه، نمیتونه مدرک ضعیف رو که نور ضعیفتر دست بکنه. ما براتون نمونه میاریم که قوه حاسه ما ضعیف رو به دنبال قوی هم حس میکنه، همونطور که عاقله به دنبال مدرک قوی یعنی معقول قوی میتونه مدرک ضعیف یعنی معقول ضعیف رو درک بکنه، حاسه هم به دنبال مدرک قوی میتونه مدرک ضعیف رو درک بکنه. بعد نمونه اینه که ابتدا ما با چشممون سیل رو میبینیم که بزرگه، بعد بدون این که تأثیری در حاسه ما اتفاق بیفته پشه رو به اون کوچیکی باز میبینیم. اول بزرگ رو دیدیم، هیچ تأثیری در چشم ما نکرده، فطوری نیورده، بعدم کوچیک رو دیدیم که کوچیک به دنبال بزرگ حاصل شده بدون که فطوری ایجاد کنه. قوه جسمانی هست. پس در قوه جسمانی اینطور نیست که دائما قوی باعث ضعف بشه و نذاره که ضعیف اثرال قوی درد بشه. در اینجا ما ببینیم ضعیف که پشست اثرال قوی که فیله درد شده. ایشون جواب میده، میگه منظور ما از ضعیف و قوی، ضعیف و قوی خود مدرک که نیست، اونی که ضعف و قوت در تأثیر داشته باشه، یعنی مدرکی که تأثیرش قوی باشه در حاسه. اگر حاصل شد حاسه رو از ادراک مدرکی که تأثیرش ضعیفه عاجز میکنه، نه اینکه چیزی خودش فی نفسه قویه یا فی نفسه ضعیفه. شما رفتید فیل و پشه رو که فی نفسه ضعیف و قویان ملاحظه کردیم، تأثیر اینها در شما یکسانه، ولو هر دو یکی قوی یکی ضعیفه، ولی تأثیرشون در چشم برابره، یکسانه، تفاوتی نداره. مثال به نور قوی و نور ضعیف بزنیم. پس منظور مصنف قوت و ضعف خود مدرک نیست، منظور قوت و ضعف تأثیر مدرکه. مصنف میگه اگر قوه جسمانی بود اون مدرکی که شدید و تأثیره این قوه جسمانی رو سست میکنه، اون ضعیف و تأثیر به این قوه جسمانی بر این قوه جسمانی عارض نمیشه تا مدتی، یعنی قوه جسمانی نمیتونه این ضعیف و تأثیر رو درک بکنه. در حالی که در قوه عاقله اینطور نیست، اگر مدرک قوی و تأثیر باشه او رو عاجز، یعنی قوه عاقله رو عاجز نمیکنه، باید قوه عاقله به دنبال این قوی و تأثیر میتونه ضعیف و تأثیر رو درک بکنه. پس این اشکال فخرازی هم اشکال عجیبیه نباطل. و اما قول فخرازی که گفته الخیال چه قوه جسمانی است، یدرک البقه بعد تخیل الفیل، پشه رو درک میکنه بعد از اینکه فیل رو تخیل کرد. پس قوی رو ضعیف رو به دنبال قوی درک میکنه. فاذن الحکم به این که ضعیف غیر مشعورون به هست اثر القوی به دنبال قوی، این حکم کلی نیست، همه جایی نیست. بله در مثل نور درسته، ولی در مثل این مثالی که ما زدیم درست نیست. با اینکه قوه جسمانیست اما تأثیر اون قوی چنان نبوده که این قوه جسمانی رو سست یا باطل کنه. اما قوله الخیال و کذا فلیسه رشه، این استد اشکالا لیسه رشه، این باطله. لأنهم حکمایی که این دلیل را اقامه کردن و تجرد نفس، لا یعنون به قوت المحسوس کبره ولا به ضعفه سقره، قصد نکردن از این عبارت که گفتن محسوس قوی و محسوس ضعیف، قصد نکردن بزرگ بودن این محسوس رو و کوچک بودن محسوس رو، قصد نکردن به قوت المحسوس بزرگ بودنش رو، بلکه به قوت منظورشون شدت تأثیره، و قصد نکردن به ضعف محسوس سقرش رو یعنی کوچیک بودنش رو، بلکه منظورشون ضعف تأثیره. بل یعنون به ما، یعنی به قوت و ضعف، یعنون شدت و تأثیر محسوسه فل هاسته و ضعفی. این که گفتن اگر قوی بر هاسته عرضه بشه هاسته را از ادراک ضعیف باز میداره، منظورشون بزرگ و کوچیک نیست. منظورشون نیست که اگر بزرگی به هاسته عرضه بشه هاسته دیگه عاجز از درک کوچیک میشه، بلکه منظورشون اینه که اگر شدید تأثیری بر هاسته عرضه بشه ضعیف و هاسته رو از درک ضعیف و تأثیر باز میداره. و این وعد در قوه عاقله نیست، پس قوه عاقله همسان قوای جسمانی قرار داده نمیشه، یعنی قوای جسمانی مادی و عاقله غیر مادی. خب نمیشه وارد بحث بعدی شد، اگر چه باز چند دقیقه وقت بدیم.